شنوندگان عزیز سلام. Chers auditeurs, bonsoir. یکسانسازی فرهنگی در جامعه شناسی به فرایندی گفته می شود که در طی آن فردی یا گروهی جذب گروه اجتماعی دیگری می شود و رفته رفته بستگی های فرهنگیش را از دست می دهد و ارزش های فرهنگی گروه جدید را می پذیرد. این فرایند معمولاً با یکسانسازی زبانی همراه است. یکسانسازی فرهنگی در اصل نوعی فرهنگ پذیری است و نباید آن را با نفوذ فرهنگی که نتیجه درخشش فرهنگی است یکی شمرد. در فرهنگ پذیری فرد یا گروه رفته رفته از فرهنگ اصلی خود جدا می شود و فرهنگ دیگری را می پذیرد. اما در نفوذ فرهنگی فرد یا گروه دلخواسته به فرهنگ دیگری می گرود بیان که فرهنگ خود را رها کند. یکسانسازی فرهنگی معمولاً با یک برنامه ساختمند سیاسی و فرهنگی انجام می گیرد. On appelle l'assimilation culturelle le processus par lequel un individu ou un groupe s'assimile culturellement à un autre groupe social. En général, elle s'accompagne d'une assimilation linguistique. C'est une suite d'opérations au cours desquelles l'individu ou le groupe qui en subit la conséquence abandonne sa culture d'origine pour adopter les valeurs culturelles d'un autre groupe. Elle se termine donc par une acculturation. Il y a généralement deux sortes d'assimilation culturelle dont l'une s'appelle assimilation forcée et l'autre assimilation souple, c'est-à-dire une assimilation qui s'effectue en s'accommodant volontairement. On donne souvent comme exemple d'assimilation forcée l'éducation en orphelinat des enfants d'aborigènes d'Australie entre 1869 et 1969. هنگامی که گروهی قومی ویژگی‌های فرهنگیش را یکسره رها می‌کند و ویژگی‌های فرهنگی گروه اجتماعی دیگری را می‌پذیرد، این کار را یا از روی اجبار می‌کند که آن را یکسانسازی فرهنگی اجباری می‌نامند و یا از روی میل و رغبت که به آن یکسانسازی فرهنگی دلخواسته می‌گویند. آموزش کودکان بومیان استرالیا در یتیمخانه از سال 1869 تا 1969 میلادی، یعنی به مدت یک قرن، نمونه است از یکسانسازی فرهنگی اجباری. درباره یکسانسازی فرهنگی دلخواسته، یعنی پذیرش ارادی فرهنگ و زبان دیگری و رها کردن ویژگی‌های فرهنگی و زبان خود، مثال‌های تاریخی کم نیستند. جامعه شناسان غربی معمولاً همگون شدن اختیاری سابین‌ها، قبیله ایتالیایی را با مردمان لاتینی پس از ساختن شهر روم در قرن هشتم پیش از میلاد نمونه ای از این نوع یکسانسازی فرهنگی می دانند. En étudiant les expériences de l'édification de l'État moderne dans la plupart des pays multiethniques, on s'aperçoit que d'autres peuples ont également subi une assimilation culturelle forcée. Mais lorsqu'un peuple abandonne délibérément les traits de sa culture pour adhérer à la culture d'un autre, on a affaire à une assimilation souple. À l'issue de la fondation de Rome, au cours du 8e siècle avant notre ère, les Sabins, peuple italique établi en Italie centrale, avaient délibérément opté pour une assimilation au latin de Rome, à tel point qu'ensuite, ils ne s'en distinguaient plus. C'est un exemple notoire de ce genre d'assimilation qu'évoquent souvent les sociologues, mais on peut citer d'autres exemples de par le monde. مرز میان یکسانسازی فرهنگی اجباری و یکسانسازی فرهنگی دلخواسته کجاست؟ امروز افراد و خانواده هایی را در میان مردمان گوناگون جهان میتوان نشان داد که در جامعه های غربی به یکسانسازی فرهنگی روی آوردند. در گذشته برخی خانواده‌های آذربایجانی در شهرهای آذربایجان با کودکانشان به فارسی سخن می‌گفتند، یا امروز برخی خانواده‌های ایرانی در کشورهای غربی با کودکانشان به زبان‌های غربی سخن می‌گویند و نیازی نمی‌بینند که فرزندانشان پیوندی با زبان و فرهنگ پدران و مادرانشان داشته باشند. این نمونه‌ها بیشک یکسانسازی فرهنگی‌اند و در نگاه نخست همه آنها یکسانسازی دلخواسته به نظر می رسند. اما با بررسی مورد به مورد آنها متوجه می شویم که بعضی از آنها در اصل پیامد یکسانسازی اجباری هستند. La création des états modernes dans la plupart des pays du monde, souvent calquée sur le modèle européen, avait conduit les dirigeants politiques, dans la majeure partie des cas, à faire disparaître tout particularisme culturel et parfois religieux. La Turquie kémaliste et l'Iran des Pahlavi en sont deux exemples notoires. En Iran comme en Turquie, l'éradication pure et simple de tout particularisme culturel a été non seulement à l'ordre du jour de l'intelligentsia, mais aussi du pouvoir politique. À cet effet, Mahmoud Afshar, homme politique et journaliste iranien, recommandait même la déportation et le remplacement ethnique. Le système éducatif que ces deux pays ont mis en place au début du siècle dernier et la politique culturelle qu'ils ont menée depuis avaient pour but de marginaliser, voire éliminer les éléments hétérogènes et bricoler une entité culturelle homogène. مطالعات نشان می‌دهند که ایران در اوایل قرن بیستم از سیاست یکسانسازی فرهنگی در ترکیه بسیار الهام گرفته بود. اگرچه در هیچ یک از این دو کشور آن سیاست به سرانجام مطلوبی نرسید، اما به نظر می‌رسد که رهبران کنونی آن کشورها هنوز از آن سیاست دست بر نداشتند. به نمونه هایی از یکسانسازی فرهنگی اشاره کردم و گفتم که بعضی از آنها اگرچه دلخواسته به نظر می رسند، اما می توانند پیامد یکسانسازی اجباری باشند. درباره سیاست های فرهنگی دوره رضا شاه تا کنون بیشتر به خاطرات بازماندگان آن دوره استناد می کردند، اما پژوهشگران در سالهای اخیر پژوهش های مستند روشنگرانه‌ای در این باره انجام دادند. به یک نمونه از یکسانسازی فرهنگی در آن دوره اشاره خواهم کرد تا برخی سرچشمه های یکسانسازی دلخواسته در میان مردمان ایرانی روشن شود. Une nation est confrontée au problème de l'immigration et de la place qu'elle doit accorder aux valeurs culturelles de ses immigrés. Que peut-elle faire? C'est une question capitale pour tous les pays qui accueillent sur leur sol des immigrés en provenance des quatre coins du monde. Peut-elle permettre aux minorités nouvellement installées sur son sol de se différencier délibérément pour se dissocier du reste de la société? Les communautaristes professant la segmentation de la nation sont aussi peu réalistes que les assimilationnistes qui rejettent tout particularisme. Les divergences sur cette question ne cessent de nourrir le débat public dans les pays européens. Quelles que soient les réponses qu'ils pourraient apporter à cette question, il faut bien admettre qu'elles ne sont pas transposables dans les pays historiquement multiethniques qui ont échoué dans leur entreprise de la création d'une nation apaisée. سیاست آموزشی دولت در دوره رضا شاه بر سه اصل استوار: تجدد، تمرکز سیاسی و یکپارچگی ملی. محتوای کتاب‌های درسی می‌بایست در کل با توجه به این سه اصل اساسی تنظیم شود. در این میان درس تاریخ اهمیت بسیار داشت. محمدعلی فروغی از نویسندگان کتاب‌های درسی تاریخ تأثیر تاریخ را در شکل دادن به افکار ملت و تربیت آنها برتر از علوم دیگر می‌دانست. اما گذشته از کتاب‌های درسی و آموزش تاریخ، دولت سازمانی به نام سازمان پرورش افکار تشکیل داده بود که در شهرهای ایران سخنرانی برگزار می‌کرد. در تبریز این سخنرانی‌ها هفتگی بود و در مدرسه‌های بزرگ یا سالن نمایش شیر و خورشید برگزار می‌شد. از اسناد موجود در دبیرستان‌های فردوسی و ایراندخت تبریز و مقاله‌های روزنامه تبریز که گاه متن خطابه‌ها را منتشر می‌کرد، می‌توان از محتوای آن سخنرانی‌ها آگاه شد. برای نمونه در خطابه‌ای که در روزنامه تبریز دوم اسفند 1316 چاپ شده است، از قتل و غارت سربازان مغول و تحمیل زبان ترکی به مردم آذربایجان و لزوم زنده کردن فارسی در آن ایالت سخن رفته است. Le programme d'enseignement de l'État iranien après la mise en œuvre du système moderne d'éducation au début du siècle dernier a été partiellement calqué sur le modèle français, mais au niveau pratique, il imitait l'expérience de la Turquie. Il visait grosso modo trois objectifs. La modernisation, la centralisation, l'union, voire l'homogénéité nationale. L'enseignement de l'histoire était très important, mais en dehors de l'enseignement public, une disposition appelée l'organisation pour la formation des esprits a été mise en place, dont la fonction principale était d'organiser des conférences dans les écoles et les établissements publics des villes. En examinant le contenu des discours prononcés lors de ces réunions, on découvre l'atrocité de la politique d'assimilation culturelle mise en œuvre par l'État iranien à cette époque. در واقع روی آوردن برخی خانواده‌های آذربایجانی را به یکسانسازی فرهنگی درخواسته باید نتیجه چنان خطابه‌هایی دانست. هنگامی که رو به کودک آذربایجانی یا به پدر و مادر او چنین بی‌رحمانه می‌گفتند که زبان مادریشان را سربازان مغول با قتل و غارت به نیاکانشان تحمیل کردند، بیگمان نمی توانستند ژرفای زخم روحی حاصل از این خشونت گفتاری را بسنجند. کسروی که خود خواهان برچیده شدن زبانهای گوناگون از ایران و یک زبان شدن همه مردم بود، در واکنش به این خشونت گفتاری بود که نوشت: مغول بر همه جای ایران حاکم بود، چگونه است که زبان ترکی را تنها در آذربایجان تحمیل کرد؟ باری گذشته ها گذشته، امروز با مطرح شدن دوباره آموزش زبانهای مادری، پرسش حیاتی این است که چگونه میتوان حرمت این زبانها را نگه داشت و در این حال وحدت ملی ایرانیان را حفظ کرد. Mis à part ce qui se passe à l'intérieur de chaque pays, il faut bien admettre qu'avec l'extension du règne du marché sur la planète, on assiste au nivellement des modes de vie et des valeurs. En colonisant le monde par la force, l'Occident avait jadis produit des ethnocides. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, l'occidentalisation se fait par adhésion volontaire. L'acculturation est donc une réalité de notre monde, mais grouille en son sein d'une diversité culturelle inédite que chaque nation doit prendre en compte. Chaud au Khurram Bashid, je vous souhaite santé, bonheur et prospérité, et j'espère vous retrouver dans la prochaine émission.